درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه 12 روز از خرداد ماه رو با مجله صبحانه با خبر در کنار شما هستیم. من روی ملکی به شما صبح بخیر میگم.
با درود، کیان معنوی هستم، از شما دعوت میکنیم در آغاز به خبرها توجه فرمایید.
دونالد ترامپ میگوید ملاقات با رهبر کره شمالی 22 خرداد در سنگاپور صورت خواهد گرفت.
نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید برای خروج نیروهای ایرانی از جنوب غربی سوریه توافق حاصل شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس میگوید پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت بوئینگ به قرارداد خود پایبند نبوده و تصمیم ندارد هواپیمایی به ایران تحویل دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که برنامه ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مطابق برنامه اولیه 22 خرداد ماه در سنگاپور صورت خواهد گرفت. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا پس از ملاقات کم سابقه وی با فرستاده ویژه رهبر کره شمالی روز جمعه در کاخ سفید بیان شد. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه توافق با کره شمالی یک فرایند تدریجی خواهد بود گفت به اعتقاد او این فرایند در نهایت با موفقیت همراه خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد نامه رهبر کره شمالی هم بدون اشاره به مندرجات آن گفت که نامه‌ای بسیار خوب و جالب بوده است. فرستاده ویژه رهبر کره شمالی که روز جمعه با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد، نخستین مقام بلندپایه حکومت پیونگیانگ بود که پس از 18 سال قدم در خاک سفید می‌گذاشت.
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد میگوید برای خروج نیروهای ایرانی از منطقه جنوب غربی سوریه توافق به دست آمده است. خبرگزاری اینترفاکس در این خبر به نقل از واسیلی نبنسی آورده است که این توافق به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد. نماینده روسیه در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت توافق صورت گرفته است و همه طرف‌هایی که در رسیدن به این توافق دست داشتند از حصول آن خوشنودند. گروه‌های مخالف بشار اسد نواحی محدودی را در جنوب غربی سوریه در نزدیکی بلندهای جولان که در تصرف اسرائیل است در کنترل خود دارند. نیروهای ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران نیز مناطق همجوار را در تصرف خود دارند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفته بود فقط نیروهای ارتش سوریه می توانند در جنوب غربی آن کشور و در مرزهای سوریه با اردن و اسرائیل مستقر شوند.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می گوید پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت بوئینگ به قرارداد خود پایبند نبوده و تصمیم ندارد هواپیمایی به ایران تحویل دهد. آقای بدری همچنین از تحویل 3 فروند هواپیمای ایرباس به ایران تا پایان سال جاری خبر داد. آقای بدری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به تلاش‌های اروپا برای خنثا کردن تبعات خروج آمریکا از برجام می‌گوید در صورت پایبندی طرف‌های اروپایی به برجام توافق با ایران، شرکت‌های ایرباس و ITR به توافقات خود با ایران پایبند خواهند ماند. شرکت ایران ایر در دیماه سال 95 برای خرید 100 فروند هواپیما با ایرباس قرارداد بست که تاکنون 3 فروند از آن تحویل گرفته است. شرکت آمریکایی بوئینگ نیز قراردادهایی به ارزش 20 میلیارد دلار با ایران ایر و آسمان امضا کرده است. بوئینگ هنوز هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداده و پس از خروج آمریکا از برجام نیز مدیر عامل این شرکت اعلام کرده است که تابع اقدامات دولت آمریکا خواهد. آمریکا پس از خروج از برجام تحریم‌های تازه‌تری را متوجه تعدادی از خطوط هوایی ایرانی نظیر ماهان ایر، کاسپیان و پویا ایر کرده است. ایران پس از حصول برجام با شرکت‌های بوئینگ، ایرباس و ITR برای خرید هواپیما قرارداد بسته بود.
حدود 860 هزار گردشگر ایرانی در 4 ماهه نخست سال جاری میلادی به ترکیه سفر کردند. بنابر اعلام وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، گردشگران ایرانی بیش از 11% از مجموع گردشگران خارجی در این مدت را تشکیل دادند و از این حیث رتبه نخست را در سفر به ترکیه داشتند. گردشگران از آلمان و گرجستان پس از ایران بیشترین شمار مسافران تفریحی به ترکیه هستند. بنابر پیشبینی بخش خصوصی ترکیه که در وبسایت نشنال ترک منتشر شده، انتظار می‌رود که در سال جاری شمار کل گردشگرانی که به ترکیه مسافرت می‌کنند به 40 میلیون نفر برسد. نعمان کورتولموش، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، هدف 50 میلیون گردشگر و درآمدی معادل 50 میلیارد دلار را برای 5 سال آینده کشور اعلام کرده است.
مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور طالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید 60 طالاب از میان 105 طالاب شناسایی شده در ایران خشک شدند. آقای باقرزاده می‌گوید در مجموع در ایران 3 میلیون هکتار طالاب شامل 105 طالاب شناسایی شده که کمتر از نیمی از آنها خشک شدند. به گفته معاون امور طالاب‌ها از جمله 90% طالاب گاوخونی و 70% طالاب ارومیه خشک شده اند. مسعود باقرزاده همچنین به مسئله گرد و غبار که یکی از تبعات خشک شدن طالاب هاست اشاره کرده و میگوید بیشترین میزان گرد و غبار در ایران از کانون‌های داخلی و سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه‌ای مشغول رسیدگی به آن است. استان‌های غربی، جنوبی و به تازگی مرکزی در ایران با بحران ریزگردها مواجه هستند.
غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید در رابطه با پرونده آزار جنسی در مدرسه معین در غرب تهران تاکنون 15 نفر از ناظم مدرسه اعلام شکایت کردند و احتمال دارد تعداد شاکیان بیشتر شود. آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت در پی نامه آیت الله خامنه‌ای درباره این پرونده، قوه قضاییه در تلاش است تا در اسرع وقت برای این پرونده حکم صادر کند. مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده است که بازجویی از ناظم متخلف تا یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت. همچنین یکی از نمایندگان مجلس از ورود کمیسیون اصل 90 به این پرونده خبر داده است. روز دوشنبه وبسایت خبر آنلاین جزئیات پرونده آزار گروهی جنسی در مدرسه غیر دولتی معین در منطقه دوی تهران را منتشر کرد و پس از آن رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان جاری شدن حدود الهی بر مجرمان این پرونده شد. و آب و هوای ایران در 12 روز از خرداد ماه. همدان، زنجان و اردبیل هر سه با دمای 10 درجه خنک‌ترین نقاط ایران هستند و اهواز با 44 درجه گرم‌ترین نقطه. بنا به پیش‌یابی سازمان هواشناسی، امروز در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های زاگرس مرکزی، استان‌های ساحلی خزر، شمال شرق و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز آسمانی ابری و بارانی دارند، همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید اما موقت. آسمان تهران هم امروز ابری است با بارش پراکنده باران و وزش باد. در خبرها به نقل از خبرگزاری اینترفاکس شنیدید که نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرده برای خروج نیروهای ایرانی از منطقه جنوب غربی سوریه توافق به دست آمده و به زودی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل با ماست تا این خبر رو واکاوی کنیم. آقای روشندل، اهمیت منطقه جنوب غربی سوریه به لحاظ سیاسی و نظامی در چیست؟
این منطقه بسیار مهمی است به دلایل مختلف، از جمله اینکه نزدیکترین منطقه است به پایتخت سوریه یعنی دمشق، ضمن اینکه با اردن و اسرائیل هم هممرز هست و ارتفاعات گولان در این منطقه قرار گرفته. از طرف دیگه به لحاظ نظامی نیروهای روسی، ایرانی، سوری و همینطور نیروهای مسلح مخالف سوریه در این منطقه حضور دارند. در واقع نیروهایی که مورد حمایت ایران هستند در مقابل نیروهای مخالف سوریه قرار دارند ولی در این حال هدف اونها این استش که به نوعی هم بتونن خودشون رو به مردهای اسرائیل برسونن. بنابراین از لحاظ نظامی و سیاسی یک وضعیت بسیار پیچیده ای پیدا میکنه.
نام اسرائیل رو آوردید، با توجه به وارد شدن عملی اسرائیل به بحران سوریه، مسکو چگونه بحران رو مدیریت میکنه به نظر شما؟
مسکو به نظر میرسه که به دو طریق داره به این قضیه نزدیک میشه. یکی این که به اصطلاح با هدف مشترکی که با ایران داره برای بقای اسد حرکت میکنه و در این حال دور شدن نیروهای ایرانی رو از مرزهای اسرائیل دلیلی برای حفظ رژیم اسد میدونه، چون در گذشته و در همین چند هفته اخیر به دفعات نیروهای اسرائیلی مواضع مختلفی رو در داخل سوریه بمباران کردن که میتونه برای رژیم اسد مضر باشه. بنابراین مسکو سعی میکنه ایران رو متقاعد بکنه که از نزدیک تیررس اسرائیل خارج بشه تا چنین به اصطلاح بمباران‌های صورت نگیره و رژیم اسد باقی بمونه. از طرف دیگه روابط بین اسرائیل و مسکو بسیار صمیمانه است، به دلایل مختلف از جمله وجود یک روس به اصطلاح یهودی‌های روس تبار در اسرائیل که نفوذ زیادی دارن و رابطه شخصی خود پوتین با شخص نتانیاهو، و حتی مطبوعات اسرائیل اینطور مطرح کردن که به دنبال مذاکرات تلفنی که بین نتانیاهو و پوتین صورت گرفته و وزرای دفاع دو کشور هم با هم دیگه تماس داشتن، روسیه در واقع چراغ سبز به اسرائیل نشون داده که اگر لازم باشه به محلهای تمرکز نیروهای ایرانی حمله بکنه بدون اینکه نتیجه این حمله موجب سقوط رژیم بشار اسد باشه. بنابراین میبینید که تا چه حد این قضیه داره به نحو خیلی زیرکانه اونجا اداره میشه، ضمن اینکه مسکو از این وضعیت استفاده میکنه و سعی میکنه که نیروهای غربی و نیروهای مخالف اسد رو هم از اون منطقه دور نگه داره، از جمله نیروهای آمریکایی رو.
آقای روشندل، ایران برای حفظ منافع خودش در سوریه چه راههایی پیش رو داره؟
باید بگیم که برای ایران سوریه دو تا هدف مختلف هست و شاید هم در عمل سه تا. اولیش اونی که با روسیه مشترکه و اون حفظ رژیم اسده، ولی دومی سوریه برای ایران یک پلی است برای رسیدن به حزب الله لبنان و از طرف دیگه برای تقویت اون جبهه مخالفین اسرائیل که با تجهیز گروه‌هایی مثل حزب الله و تشدید حملات و یا تشدید حمایت تسلیحاتی از گروه‌های مخالف اسرائیل صورت می‌گیره. بنابراین در وضعیت فعلی حتی ایران اگر از مناطق جنوب و جنوب غربی سوریه عقب نشینی بکنه، همچنان به افزایش تنش ادامه خواهد داد. برای اینکه کاهش تنش او رو از اون اهداف دراز مدتش که رسیدن به آبهای مدیترانه‌اش مانع میشه و به نظر نمیرسه در این مرحله ایران اهداف دراز مدت خودش رو در سوریه و در مدیترانه به این سادگی رها بکنه.
آقای روشندل، از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
2042-02-21-12-21-12 با رادیو فردا در تماس باشید.
میدونید یک فرق بزرگی بین ایران و آمریکا هست. تا عده‌ای میان حرف بزنن راجع به آمریکا و ایران، میگن ببینید تو آمریکا این همه رسوایی جنسی هست، هاروی واینستین اینجوری شده، آدمای مشهور اینجوری شدن، ولی فرق بزرگش اینه که تو آمریکا هر چه اتفاق بیفته حداقل اکثرش گفته میشه و خود رسانه‌هاش میان و به اون میپردازن، ولی تو ایران دقیقاً برعکسه. اون چی که شما میبینید فقط یک قطره از اقیانوسه، سونامی قضیه زیر زمینه. بنده توی یک مدرسه شبانه روزی هم درس خوندم، توی شبانه روزی ها این قضیه از قدیم بیداد میکرده، حالا این یکیش لو رفته. یک نگاهی به خودمون بندازیم و از غرب و آمریکا و دیگران ایراد میگیریم، یه آینه جلوی خودمون بذاریم.
میخواستم یه خاطر مثال نظر کنم که آقای نتانیاهو شب پنجشنبه سخنرانی ایراد کردن در باره ما مردم ایران. بله، من یه بسیجی هستم که 4 سال تو جبهه جنگ جنگیدن و چه دفاعی که برای میهن نکنه. و حالا با گفته های ایشان هم‌عقیدم که ما ملت ایران خطمون با ای چپاولگرا و تاراج کنندگان جداست.
آقای علم الهدا، 98% ملت ایران پشتبان کامیوندارا هستن، شما 2% جیر خار دارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید ملاقات با کیم جونگ اون 22 خرداد در سنگاپور صورت خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با فرستاده ویژه رهبر کره شمالی در کاخ سفید دیدار کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد میگوید برای خروج نیروهای ایرانی از منطقه جنوب غربی سوریه توافق به دست آمده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت بوئینگ به قرارداد خود پایبند نبوده و تصمیم ندارد هواپیمایی به ایران تحویل دهد. حدود 860 هزار گردشگر ایرانی در 4 ماهه نخست سال جاری میلادی به ترکیه سفر کردند. بنابر اعلام وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، گردشگران ایرانی بیش از 11% از مجموع گردشگران ترکیه در این مدت را تشکیل دادند. معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید 60 تالاب از میان 105 تالاب شناسایی شده در ایران خشک شدند. رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید در رابطه با پرونده روابط جنسی در مدرسه معین در غرب تهران تاکنون 15 نفر از ناظم مدرسه اعلام شکایت کردند و احتمال دارد تعداد شاکیان بیشتر شود. فدراسیون فوتبال ایران روابطش با یونان را به حال تعلیق درآورد. مارینو ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز جمعه با رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور از سمتش برکنار شد. پس از رایزنی‌های بسیار بین احزاب دست راستی ایتالیا با رئیس جمهوری این کشور، سرانجام سرجیو ماتارلا با پیشنهاد نخست وزیری جوزپه کونته موافقت کرده است. پنتاگون به بشار اسد در مورد حمله به نیروهای کرد هشدار داد.
بر روزنامه های روز شنبه با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار آقای رفیزاده. امروز روزنامه ها به گسترش نارضایتی و اعتراضات در ایران پرداختن، روایت چیه؟
امروز روزنامه جهان صنعت در گزارشی که با تیتر افزایش فاصله دولت و ملت منتشر کرده نوشته که اعتراض های مردمی در سطح جامعه و در مخالفت با دولت و حاکمیت فراگیر شده. اشاره کرده این روزنامه به اعتراضات دیماه سال گذشته و نوشته که بعد از اعتراضات دیماه که در بیش از 80 شهر مردم به نوشته این روزنامه اومدن و حتی با خشم اعتراض خودشون رو بیان کردن، حاکمیت و دولت واکنش درستی نشون نداده. روزنامه جهان صنعت نوشته که دولت آقای روحانی در تلاش هست برخی از خواسته های مردم رو برآورده کنه، اما گامهاش اونقدر کوچک هست که رضایت مردم رو نمیتونه جلب کنه. البته این روزنامه به موارد دیگری هم اشاره کرده، نوشته که افزایش قیمت دلار و ارز و موجی از گرانی‌ها همزمان شد با خروج آمریکا از برجام و این تیر خلاص بوده به امید مردم و حالا دولت و مردم یک فاصله عمیقی در بینشون ایجاد شده که حتی این روزنامه نوشته که اعتراضاتی که در جریان دیدار دانشجویان با آقای خامنه‌ای و همچنین تحریم برخی از هنرمندان که تحریم کردن و حاضر نشدن در مراسم افطار آقای روحانی دامنه همین اعتراضات رو نشون میده که در جامعه بسیار عمیق‌تر هست. بنوشته این روزنامه، البته روزنامه خراسان نوشته که داد مردم از بیداد گرانی بلند هست و دولت رو هدف قرار داده و نمیشه که دولت آقای روحانی مقصر هست که نظارت نمیکنه بر امور اقتصادی. و روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله خودش که امروز با تیتر گزارش حال به امام خمینی منتشر کرده، نوشته که جز تعدادی بله قربانگو که در اطراف ما جمع شدن، بقیه مردم از وضعیت ناراضی هستند و باید گام‌های اساسی برای کسب رضایت و همسو کردن مردم به حاکمیت برداشته بشه.
آقای رفیع‌زاده، جناح‌های سیاسی از ابعاد و میزان اثرگذاری این اعتراضات چه ارزیابی دارند؟
نگاه جناح‌های سیاسی در ایران اونطوری که در روزنامه‌ها منعکس شده، در واقع بیشتر کسانی که پاسخ میدن به این اعتراضات مردمی چهره‌های اصلاح طلب هستند و اصولگرایان سعی می‌کنن که درباره این اعتراضات سخن نگن و البته نهادهای حاکمیتی که نزدیک به اصولگرایان هستن مثل سپاه پاسداران هم که در عمل برخورد میکنن، یا قوه قضاییه. روزنامه اعتماد امروز گفتگوی مفصلی داره با علیرضا علوی تبار که از چهره های اصلاح طلب هست با پیشینه امنیتی. البته ایشون گفته که در ماهای اخیر براندازان حملات خودشون رو به اصلاح طلبان زیاد کردن، یعنی اعتراضات مردمی رو وصف کرده به کسانی که ایشون از اونها به عنوان برانداز یاد کرده و گفته که اونها هدفشون این هست که اصلاحات رو و جناح اصلاح طلب رو از میان بردارن، چون این جناح هست که میتونه جمهوری اسلامی رو حفظ کنه. یک نکته دیگری در حرفای ایشون هست که بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب در هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته زدن، گفته که اون کسانی که آمدن در دیما شعار دادن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام، ماجرا فقط چند ده نفر بودند که البته آقای علوی تبار، آقای بهزاد نووی، آقای تایزاده و بسیاری از چهره های اصلاح طلب تا کنون به همون ده نفری که آقای علوی تبار اشاره کرده سعی کردن پاسخ بدن. روزنامه آرمان هم گفتگوی داره با عباس عبدی که ایشون این بار گفته این اعتراضات مطالبات اجتماعی هست، باید به اونها پاسخ بدیم، اما حتی در حد انقلاب اجتماعی در ایران نیست.
و روزنامه ها یا به دلایل گسترش اعتراضات هم پرداختن؟
بله، روزنامه جهان سند امروز در یک گزارش دیگه با عنوان دولت و نفت بلای سفره مردم نوشته که بخش بزرگی از نارضایی مردم اگرچه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و عدم وعده‌های تحقق وعده‌های آقای روحانی در این حوزه هاست، اما به اقتصاد هم برمیگرده، چرا که هم ناکارآمدی دولت و هم مسائلی که نفت، پیامدهایی رو که داشتن نفت برای ایران و قیمت نفت و نوسان اون برای مردم ایران ایجاد میکنه، بخشی از این مشکلات رو تولید میکنه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران گفته که این مشکلات بیشتر ناشی از برنامه‌های آمریکاست که در ایران سعی میکنه با ایجاد ترس از تحریم و نه خود تحریم تغییر رفتار در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، که این روزنامه نزدیک به سپاه پیشنهاد داده که جمهوری اسلامی باید گام‌هایی برداره در همسوسازی مردم با سیاست‌های دولت.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای فرمودند که سلسله هخامنشی امپراتوری قدیم ایران یه توهمی بیش نبوده و افتخاری نداره اصلا. بنده میخواستم بگم اگر این حکومت هخامنشی یه توهم بوده، شما که میگید من کتاب زیاد میخونم، اهل مطالعه هستم، پس این بناهای باستانی ایران، این فکر کنم حوزه علمیه بوده که بعد از حمله عرب و بعد از اسلام ساخته شده بوده، اینجور که شما میفرمایید. من حالا متوجه شدم که چرا اون اوایل این آخوندا میخواستن آثار باستانی و ملی ایران رو نابود کنن. اینا میخواستن مدرکی باقی نذارن تا بتونن روزه های خودشون رو و دروغ های خودشون رو خورد مردم بدن.
بچه ها وقتی که یه همچین موردی بهشون برمیخوره باید برن به کی اطلاع بدن؟ نمیدونن چی کار باید بکنن. یه تابوی هستش، هی میگن اگر ما این کار کنیم نکنه باعث آبریزی بشه، نکنه که ما مجرم شناخته بشیم. اگه آموزش درست ببینن میتونن درست تصمیم بگیرن و به موقع عمل انجام بشه، نه اینکه به صورت یه چیزی بمونه توی حافظه طرف خودش آزار بده و نتونه این ابراز کنه.
به نظر من اگه مثل قبل انقلاب جایی برای ارضا شدن این گونه افراد باشه، بسیار انگشت شمار این گونه تجاوزات و آزار جنسی تو ایران رخ میده.
مهدی رستم‌پور و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران که در 4 سال گذشته صدرنشین تیم‌های آسیایی در رنکینگ فیفا بود، این عنوان رو در رده‌بندی بعدی از دست خواهد داد، با توجه به اینکه بازی‌های تدارکاتی تیم ملی ایران لغو شد و نتونست بر امتیازات خودش اضافه کنه. یه بازی هم با ترکیه انجام داد که شکست خورد، اما تیم استرالیا با برتری 4-0 مقابل جمهوری چک تونست از ایران پیش بیفته و حالا در آستانه جام جهانی استرالیا بهترین تیم حوزه AFC محسوب میشه. خبر بعدی در رابطه با باز هم فوتبال و ماجرای فدراسیون فوتبال ایران با یونان که ایران اعلام کرده بود از یونان شکایت میکنه. فدراسیون یونان بیانیه‌ای رو منتشر کرده و تاکید کرده که ما شگفت زده شدیم از لحن و سبک محتوایی بیانیه فدراسیون ایران. در بیانیه یونانی ها تاکید شده که ما هیچ قراردادی رو که الزام آور باشه امضا نکردیم، ضمن اینکه اگر خسارتی هم وجود داشته باشه این خسارت به ما خورده چون مزایای اقتصادیمون رو با لغو این بازی از دست دادیم، ضمن اینکه تیم ملیمون هم آماده میشد برای رقابت های لیگ ملت های اروپا یک فرصت آماده سازی رو از دست داده. یونان تاکید کرده که ایران از مدت ها قبل میدونسته که قرار نیست تیم ملی یونان در استانبول به مسافه ایران بره. خبر بعدی که در چند رسانه در ایران منتشر شده، زندانی شدن حسین هدایتی. آقای هدایتی چند روز پیشتر در مراسمی که برگزار کرده بود با به دوش انداختن شنل سرخ به خودش لقب امیر کبیر پرسپولیس رو داده بود که با انتقادات گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، اما حالا خبر میرسه که او به زندان اوین رفته. پارسال هم آقای هدایتی 8 ماه در زندان به سر برد. و خبر آخر، آغاز رقابت‌های فینال NBA بین تیم‌های کلیولند کاوالیرز، تیم در واقع قهرمان رقابت‌های کنفرانس شرق، با گلدن استیت واریرز قهرمان رقابت‌های کنفرانس غرب که برای 4th سال متوالی این دو تیم فینال رو برگزار می‌کنن. یک طرف یاران لبرون جیمز و یک طرف هم استفن کوری، کوین دورانت، دریموند گرین و دیگر ستاره‌های گلدن استیت که بازی اول به وقت اضافه کشید به میزبانی گلدن استیت و این تیم تونست مسابقه رو ببره در شرایطی که لبرون جیمز 51 امتیاز به تنهایی به دست آورده بود. درخشش استفن کوری، کوین دورانت و تامپسون باعث شد که گلدن استیت اولین بازی رو ببره. در بازی دوم هم میزبانه، بعد 2 بازی متوالی به میزبانی کلیولند برگزار خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
کیان منوی هستم. نیمه دوم رو هم با خبرها آغاز میکنم.
دونالد ترامپ میگوید ملاقات با رهبر کره شمالی 22 خرداد ماه در سنگاپور صورت خواهد گرفت.
نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید برای خروج نیروهای ایرانی از جنوب غربی سوریه توافق حاصل شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس میگوید پس از خروج آمریکا از برجام شرکت بوئینگ به قرارداد خود پایبند نبوده و تصمیم ندارد هواپیمایی به ایران تحویل دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که برنامه ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مطابق برنامه اولیه 22 خرداد ماه در سنگاپور صورت خواهد گرفت. این اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده پس از ملاقات کم سابقه وی با فرستاده ویژه رهبر کره شمالی روز جمعه در کاخ سفید بیان شد. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه توافق با کره شمالی یک فرایند تدریجی خواهد بود گفت به اعتقاد او این فرایند در نهایت با موفقیت همراه خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد نامه رهبر کره شمالی هم بدون اشاره به مندرجات آن گفت که نامه‌ای بسیار خوب و جالب بوده است. فرستاده ویژه رهبر کره شمالی که روز جمعه با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد نخستین مقام بلندپایه حکومت پیونگیانگ بود که پس از 18 سال قدم در کاخ سفید می‌گذاشت.
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید برای خروج نیروهای ایرانی از منطقه جنوب غربی سوریه توافق به دست آمده است. خبرگزاری اینترفاکس در این خبر به نقل از واسیلی نبنزیا آورده است که این توافق به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد. نماینده روسیه در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت توافق صورت گرفته است و همه طرف‌هایی که در رسیدن به این توافق دست داشتند از حصول آن خوشنودند. گروه‌های مخالف بشار اسد نواحی محدودی را در جنوب غربی سوریه در نزدیکی بلندی‌های جولان که در تصرف اسرائیل است در کنترل خود دارند. نیروهای ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران نیز مناطق همجوار را در تصرف خود دارند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفته بود فقط نیروهای ارتش سوریه می توانند در جنوب غربی آن کشور و در مرزهای سوریه با اردن و اسرائیل مستقر شوند.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می گوید پس از خروج آمریکا از برجام شرکت بوئینگ به قرارداد خود پایبند نبوده و تصمیم ندارد هواپیمایی به ایران تحویل دهد. آقای بدری همچنین از تحویل 3 فروند هواپیمای ایرباس به ایران تا پایان سال جاری خبر داد. آقای بدری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به تلاش‌های اروپا برای خنثا کردن تبعات خروج آمریکا از برجام می‌گوید در صورت پایبندی طرف‌های اروپایی به برجام و توافق با ایران شرکت‌های ایرباس و ATR به توافقات خود با ایران پایبند خواهند ماند. شرکت ایران ایر در دیماه سال 95 برای خرید 100 فروند هواپیما با ایرباس قرارداد بست که تاکنون 3 فروند از آنها را تحویل گرفته است. شرکت آمریکایی بوئینگ نیز قراردادهایی به ارزش 20 میلیارد دلار با ایران ایر و آسمان امضا کرده است. بوئینگ هنوز هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداده و پس از خروج آمریکا از برجام نیز مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است که تابع اقدامات دولت آمریکا خواهد بود. آمریکا پس از خروج از برجام تحریم‌های تازه‌تری را متوجه تعدادی از خطوط هوایی ایرانی نظیر ماهان ایر، کاسپیان و پویا ایر کرده است. ایران پس از حصول برجام با شرکت‌های بوئینگ، ایرباس و ATR برای خرید هواپیما قرارداد بسته بود.
حدود 860 هزار گردشگر ایرانی در 4 ماهه نخست سال جاری میلادی به ترکیه سفر کردند. بنابر اعلام وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، گردشگران ایرانی بیش از 11% از مجموع گردشگران خارجی در این مدت را تشکیل دادند و از این حیث رتبه نخست را در سفر به ترکیه داشتند. گردشگران از آلمان و گرجستان پس از ایران بیشترین شمار مسافران تفریحی به ترکیه هستند. بنابر پیشبینی بخش خصوصی ترکیه که در وبسایت نشنال ترک منتشر شده، انتظار می‌رود که در سال جاری شمار کل گردشگرانی که به ترکیه مسافرت می‌کنند به 40 میلیون نفر برسد. نعمان کورتولموش وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه هدف 50 میلیون گردشگر و درآمدی معادل 50 میلیارد دلار را برای 5 سال آینده ترکیه اعلام کرده است.
مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید 60 تالاب از میان 105 تالاب شن تالاب شناسایی شده در ایران خشک شدند. آقای باقرزاده می‌گوید در مجموع در ایران 3 میلیون هکتار تالاب شامل 105 تالاب شناسایی شده که کمتر از نیمی از آنها خشک شدند. به گفته معاون امور تالاب‌ها از جمله 90% تالاب گافخونی و 70% تالاب ارومیه خشک شدند. مسعود باقرزاده همچنین به مسئله گرد و غبار که یکی از تبعات خشک شدن تالاب هاست اشاره کرده و میگوید بیشترین میزان گرد و غبار در ایران از کانونهای داخلی است و سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه‌ای مشغول رسیدگی به آن است. استانهای غربی، جنوبی و به تازگی مرکزی در ایران با بحران ریزگردها مواجهند.
غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید در رابطه با پرونده آزار جنسی در مدرسه معین در غرب تهران تاکنون 15 نفر از ناظم مدرسه اعلام شکایت کردند و احتمال دارد تعداد شاکیان بیشتر شود. آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت در پی نامه آیت الله خامنه‌ای درباره این پرونده، قوه قضاییه در تلاش است تا در اسرع وقت برای این پرونده حکم صادر کند. مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده است که بازجویی از ناظم متخلف تا یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت. همچنین یکی از نمایندگان مجلس از ورود کمیسیون اصل 90 به این پرونده خبر داده است. روز دوشنبه وبسایت خبر آنلاین جزئیات پرونده آزار جنسی گروهی در مدرسه غیر دولتی معین در منطقه 2 تهران را منتشر کرد و پس از آن رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان جاری شدن حدود الهی بر مجرمان این پرونده شد. در خبرها به نقل از خبرگزاری اینترفاکس شنیدید که نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرده برای خروج نیروهای ایرانی از منطقه جنوب غربی سوریه توافق به دست آمده و به زودی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل با ماست تا این خبر رو واکاوی کنیم. آقای روشندل، اهمیت منطقه جنوب غربی سوریه به لحاظ سیاسی و نظامی در چیست؟
این منطقه بسیار مهمی است به دلایل مختلف، از جمله اینکه نزدیکترین منطقه است به پایتخت سوریه یعنی دمشق، ضمن اینکه با اردن و اسرائیل هم هممرز هست و ارتفاعات گولان در این منطقه قرار گرفته. از طرف دیگه به لحاظ نظامی نیروهای روسی، ایرانی، سوری و همینطور نیروهای مسلح مخالف سوریه در این منطقه حضور دارن. در واقع نیروهایی که مورد حمایت ایران هستند در مقابل نیروهای مخالف سوریه قرار دارن، ولی در این حال هدف اونها این هستش که به نوعی هم بتونن خودشون رو به مرزهای اسرائیل برسونن. بنابراین از لحاظ نظامی و سیاسی یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای پیدا میکنه.
نام اسرائیل رو آوردید. با توجه به وارد شدن عملی اسرائیل به بحران سوریه، مسکو چگونه بحران رو مدیریت میکنه به نظر شما؟
مسکو به نظر میرسه که به دو طریق داره به این قضیه نزدیک میشه. یکی این که به اصطلاح با هدف مشترکی که با ایران داره برای بقای اسد حرکت میکنه و در این حال دور شدن نیروهای ایرانی رو از مرزهای اسرائیل دلیلی برای حفظ رژیم اسد میدونه، چون در گذشته و در همین چند هفته اخیر به دفعات نیروهای اسرائیلی مواضع مختلفی رو در داخل سوریه بمباران کردن که میتونه برای رژیم اسد مضر باشه. بنابراین مسکو سعی میکنه ایران رو متقاعد بکنه که از نزدیک تیررس اسرائیل خارج بشه تا چنین به اصطلاح بمبارانهای صورت نگیره و رژیم اسد باقی بمونه. از طرف دیگه روابط بین اسرائیل و مسکو بسیار صمیمانه است به دلایل مختلف، از جمله وجود یک روس به اصطلاح یهودیهای روس تبار در اسرائیل که نفوذ زیادی دارن و رابطه شخصی خود پوتین با شخص نتانیاهو، و حتی مطبوعات اسرائیل اینطور مطرح کردن که به دنبال مذاکرات تلفنی که بین نتانیاهو و پوتین صورت گرفته و وزرای دفاع دو کشور هم با هم دیگه تماس داشتن، روسیه در واقع چراغ سبز به اسرائیل نشون داده که اگر لازم باشه به محلهای تمرکز نیروهای ایرانی حمله بکنه بدون اینکه نتیجه این حمله موجب سقوط رژیم بشار اسد باشه. بنابراین میبینید که تا چه حد این قضیه داره به نحو خیلی زیرکانه اونجا اداره میشه، ضمن اینکه مسکو از این وضعیت استفاده میکنه و سعی میکنه که نیروهای غربی و نیروهای مخالف اسد رو هم از اون منطقه دور نگه داره، از جمله نیروهای آمریکایی رو.
آقای روشندل، ایران برای حفظ منافع خودش در سوریه چه راههایی پیش رو داره؟
باید بگیم که برای ایران سوریه دو تا هدف مختلف هست و شاید هم در عمل سه تا. اولیش اونی که با روسیه مشترکه و اون حفظ رژیم اسده، ولی دومی سوریه برای ایران یک پلی است برای رسیدن به حزب الله لبنان و از طرف دیگه برای تقویت اون جبهه مخالفین اسرائیل که با تجهیز گروه‌هایی مثل حزب الله و تشدید حملات و یا تشدید حمایت تسلیحاتی از گروه‌های مخالف اسرائیل صورت می‌گیره. بنابراین در وضعیت فعلی حتی ایران اگر از مناطق جنوب و جنوب غربی سوریه عقب نشینی بکنه همچنان به افزایش تنش ادامه خواهد داد، برای اینکه کاهش تنش او رو از اون اهداف دراز مدتش که رسیدن به آبهای مدیترانهش مانع میشه و به نظر نمیرسه در این مرحله ایران اهداف دراز مدت خودش رو در سوریه و در مدیترانه به این سادگی رها بکنه.
آقای روشندل، از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره رادیو فرداست. خبر از ما، نظر از شما.
حکومتی که از حمایت مردم برخوردار نباشه اون حکومت ساقطه. نمونه بارزش هم همین جمهوری اسلامیه. 95% مردم شما رو نمیخوان. این 5% هم جیرخورای خودتون و محافظه کارا و یگام و دو هواها و اصلاح طلبان. کارتون تمومه.
ضمن تشکر از کامیوندارانی که اعتصاب کردن و تاکسی رانی که اعتصاب کردن، از بقیه مردم خواهش میکنم حالا که اگر ما بریم تو خیابون ما رو سرکوب میکنن، میندازن زندان، تجاوز میکنن، شکنجه میکنن، لااقل بیایم به این اعتصابا بپیوندیم، شاید بتونیم کمر این حکومت رو بشکنیم، یه حکومت آزاد و دموکراتیک برقرار بشه، بتونیم سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین کنیم، با دنیا روابط خوب داشته باشیم و از تمام این مشکلات و مصائب خلاص بشیم.
هنرمندانی که میان پیام میدن برای اجازه گرفتن حضور یک هنرمند خارج نشین، مثل اینکه نمیدونم با کی طرف هستن. قربتون برم، اینا همه ماها رو شمر و یزید و هرمله میدونن، خودشون رو از خاندان طرف مقابل امام حسین اینها میدونن، اینا اصلا با همه ما دشمنی دارن. یه تعداد معدودی تو این کشور حاکمیت رو در دست گرفتن، همه ما هم اسیر شدیم. پس شما نامه میدید که آقا فلان کسای بیاد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید ملاقات با کیم جونگ اون 22 خرداد در سنگاپور صورت خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با فرستاده ویژه رهبر کره شمالی در کاخ سفید دیدار کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد میگوید برای خروج نیروهای ایرانی از منطقه جنوب غرب سوریه توافق به دست آمده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید پس از خروج آمریکا از برجام شرکت بوئینگ به قرارداد خود پایبند نبوده و تصمیم ندارد هواپیمایی به ایران تحویل دهد. حدود 860 هزار گردشگر ایرانی در 4 ماهه نخست سال جاری میلادی به ترکیه سفر کردند. بنابر اعلام وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، ایرانی‌ها بیش از 11% از مجموع گردشگران ترکیه در این مدت را تشکیل دادند. معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید 60 تالاب از میان 105 تالاب شناسایی شده در ایران خشک شدند. رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید در رابطه با پرونده روابط جنسی در مدرسه معین در غرب تهران تاکنون 15 نفر از ناظم مدرسه اعلام شکایت کردند و احتمال دارد تعداد شاکیان بیشتر شود. فدراسیون فوتبال ایران روابطش با یونان را به حالت تعلیق درآورد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز جمعه با رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور از سمتش برکنار شد. پس از رایزنی‌های بسیار بین احزاب دست راستی ایتالیا با رئیس جمهوری این کشور سرانجام سرجیو ماتارلا با پیشنهاد نخست وزیری جوزپه کونته موافقت کرد. پنتاگون به بشار اسد در مورد حمله به نیروهای کرد هشدار داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز چهارم خرداد ماه ماموران امنیتی و انتظامی با یورش به جشن 50مین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران مانع از برگزاری آن شدند. در بیانیه‌ای که کانون نویسندگان ایران به تازگی منتشر کرده آمده چنین برخوردهایی که بیانگر نقض آشکار ابتدایی ترین حقوق شهروندی است بی سابقه نیست. از آن میان میتوان به ممانعت از برگزاری مراسم یادبود احمد شاملو، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و علی اشرف درویشیان در سالهای اخیر اشاره کرد. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران یورش نیروهای امنیتی و انتظامی به جشن 50 سالگی این کانون را محکوم کرد. رضا خندان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در این باره گفت
روز چهارم خرداد قرار بود که از طرف کانون نویسندگان ایران مراسمی به مناسبت بزرگداشت 50مین سالگرد تأسیس کانون برگزار بشه. چند ماه پیش از این کانون کمیسیون 50 سالگی رو تشکیل داد و اعضای این کمیسیون از ماها پیش در صدد بودن که این روز رو با فراهم آوردن یادگارها و یادبودها و تنظیم سخنرانیها و شعرخوانیها اینا برگزار بکنن. اعضای کمیسیون 50 سالگی مشغول آماده سازی محل بودن. ساعت حدود 2 بعد از ظهر نیروی انتظامی دو دستگاه ون رو سر خیابونی که من محل برگزاری مراسم بود مستقر کرد و ساعتی بعد هم چندین مأمور اطلاعات وارد ساختمون شدن و یک برگه رو یکیشون به من نشون داد که توی این برگه قید شده بود آدرس محل رو داده بودن که برایید و جلوی مراسم رو بگیرید. از اون به بعد شروع کردم به تفتیش محل. محل رو جستجو کردن و دنبال یادگارها و یادمانها و همه اون چیزهایی بودن که اعضای کانون تهیه کرده بودن برای این مراسم، از جمله پوسترها، عکسها و یک سری صنایع دستی که به همین مناسبت تهیه شده بود، اینها رو همه رو جمع کردن و با خودشون بردن.
رضا خندان همچنین تاکید می کند که کانون نویسندگان ایران کار سیاسی نمی کند، اما مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی بیان لازمه کار ادبی و هنری و صنفی است و از این جهت فکر سیاسی دارد.
کانون تشکیلاتی سیاسی نیست، برای اینکه هدفی که برای خودش تعریف کرده کسب قدرت سیاسی است. سیاست معطوف به کسب قدرت سیاسی است، اما هدف کانون همونجور که در منشورش هم آمده آزادی بیان هست و مخالفت با سانسور و ایجاد شرایطی که در اون ادبیات و هنر و کلن مردم جامعه بتونن آزادانه حرفشون بزنن و سانسور در این میان هیچ نقشی نداشته باشه. در ایران اما سانسور به شدت گره خورده با به دولت ها و حکومت ها، نه تنها در دولت و حکومت فعلی بلکه قبل هم همینطور بود و این دولت بود که سانسور رو اعمال می کرد و مخالفت با این اگر شکلی سیاسی پیدا می کنه نباید دیگران رو از امر سیاسی ترس می کنه. بگیم که کار و فعالیت سیاسی حق هر کسی است، حق هر شهروندی است که بتونه آزادانه فعالیت سیاسی بکنه. اگر ما میگیم کانون سیاسی نیست، نه از سر این که فکر میکنیم کار سیاسی امر بدیست، بلکه از این جهت که اصولا با وظایف و هویت کانون نمیخونه فعال.
کانون نویسندگان ایران نهادی است فرهنگی صنفی و غیر انتفاعی که ضرورت تأسیس آن از اوایل دهه 40 خورشیدی احساس شده بود و سرانجام در اردیبهشت سال 47 خورشیدی به طور رسمی و علنی به عنوان نخستین تشکل صنفی و دموکراتیک اهل قلم فعالیتش را آغاز کرد. از جلال آل احمد، نادر ابراهیمی، بهرام بیضایی، داریوش آشوری، محمد علی سپانلو، اسماعیل نوری علا، هوشنگ وزیری و اسلام کاظمی به عنوان اولین نسل مؤسسان کانون نویسندگان ایران یاد می شود. اعضای کانون نویسندگان ایران همیشه تحت فشار بودند. شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران پس از انقلاب اعدام شدند و در دهه‌های گذشته ده‌ها نفر همچون احمد میرعلایی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به قتل رسیدند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده که روابطش رو با فدراسیون فوتبال یونان به حالت تعلیق در میاره. مگه روابطی هم بین فدراسیون فوتبال یونان و ایران بوده که حالا بخواد به تعلیق در بیاد؟ همش دنبال حاشیه ان. از اون طرف کوزوو رده 100 نمیدونم 40 خورده ای جهانی فیفا است، اونم قبول نکرده بیاد بازی دوستانه انجام بده تو استانبول. چرا؟ چون ایران گفته که تماشاچی نیاد تو استادیوم. از چی میترسه؟ اینکه این مسافرا کلا اصلا به خاطر این مسابقه برن اونجا بی حجاب مثلا تو استادیوم یه موقع دوربین اینا رو بگیره.
همونطور که میدونید در رساله بنیانگذار انقلاب هم احکام زیادی اومده در تایید نزدیکی با نوزاد شیرخواره و بعد ازدواج و عقد با کودکان 8-9 ساله. سال گذشته سند 20-30 که حاوی آموزش هایی بود که پیشگیری کنه از این فجایع توسط مقام رهبری مورد انتقاد شدید قرار گرفت. عده‌ای کفن پوش به خیابون ها ریختند و دولت مجبور شد امضای خودشو پس بگیره. طبیعتاً این آخرین مورد نخواهد بود و در آینده هم اتفاق میفته.
آقا منتظر محکومیت این آشنایان و کسایی که در رژیم کسی رو دارن نباشید. این ناظمی هم اگر خلافی ثابت بشه که انجام داده نسبت به این بچه‌ها، مجازاتی شامل حالش نخواهد شد، درست مثل سعید طوسی. و اینها این چیزها رو در حوزه‌های علمیه مدارس قرآن خوانی و این چیزها یاد میگیرن، با این مسائل بزرگ میشن. کاری هم به ماهواره و اینترنت و این از خارج از کشور اینها نداره. اینا از قدیم و ندیم اصلا معروف از همه کل مردم ایران هم میدونن که در حوزه ها و در این مدارس مکتبی و مکتب خونه ها و بین این آخونده چی میگذره.
با پیشرفته تر شدن هوش مصنوعی و اعتماد پژوهشگران به قدرت تجزیه و تحلیل اون، روند تشخیص بیماری ها و حتی تولید دارو در حال متحول شدن توسط این فناوریه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
تشخیص سرطان پروسه‌ای کند و محتاج نیروی کار بالاست. پژوهشگران دانشگاه زوریخ سوئیس برای تشخیص هر مورد سرطان پروستات تا 50 عدد لام آزمایشگاهی برای متخصص آسیب شناس تهیه می کنند. یک آسیب شناس برای بررسی این نمونه ها برای هر بیمار 1.5 ساعت وقت صرف می کنه. اما ابر کامپیوتر واتسون شرکت IBM می تونه این کار رو در کسری از ثانیه انجام بده. دکتر پیتر وایلد از بیمارستان دانشگاهی زوریخ میگه اگر یک آسیب شناس بتونه به کمک واتسون کار خودش رو بسیار سریع‌تر انجام بده، استفاده از اون مقرونه به صرفه است.
If the pathologist becomes faster by using such a system, I think it will pay off.
به جای صرف 1.5 ساعت وقت به ازای هر بیمار، پزشک معالج میتونه فقط روی موارد مثبتی که واتسون تشخیص داده تمرکز کنه. با این پیش‌فرض که شانس خطا تنها 1%ه. این روش میتونه سرعت پزشک رو 5 برابر کنه. آرشیو نمونه های گرفته شده از بیماران بیمارستان زوریخ به آهستگی در حال آپلود شدن به کامپیوتر واتسونه. پروسه‌ای که چند سال طول خواهد کشید. شاید در این صورت در آینده پزشک دیگه نیازی به بررسی لام ها زیر میکروسکوپ نداشته باشه. تشخیص بیماری ها تنها عرصه ای نیست که از هوش مصنوعی بهره برده. این فناوری به دانشگاه شفیلد هم برای تولید داروی جدیدی کمک کرده که شاید بتونه سرعت پیشرفت بیماری های عصبی عضلانی رو کند کنه. با پیشرفته تر شدن فناوری هوش مصنوعی، روز به روز استفاده های بیشتری برای این فناوری پیدا میشه. برای مثال شرکت Benevolent AI که تونسته بیش از 100 میلیون دلار سرمایه جمع کنه، سعی داره تمام کتاب‌های پزشکی جهان رو به خورد هوش مصنوعی بده و دانش اون رو هم به روز نگه داره. به این صورت شاید از این به بعد طراحی داروهای جدید بر اساس پیشرفت‌های پزشکی و شیمیایی توسط هوش مصنوعی انجام بگیره. این یعنی تحول کامل صنعت داروسازی و احتمال کاهش شدید قیمت داروها. حامد بهروان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی که در کنار شما بودیم. اما قبل از خداحافظی و قبل از اینکه خبر رو به کیان بسپارم، از شما درخواست میکنم که به شبکه در شبکه های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید، به وبسایت ما سر بزنید، در توییتر ما رو ببینید و همینطور اینستاگرام ما و تلگرام ما یادتون نره. امیدوارم که از چینش این صفحه با خبر لذت برده باشید. روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
سپاس از رویا ملکی که ما را همراهی کرد در این ساعت اول. من تا لحظاتی دیگر همراه با شما هستم با خبرهای ساعت 8 بامداد.